بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در سومین روز درگیری های بیروت، افراد حزب الله با حمله به شبکه تلویزیونی سعد حریری آن را تعطیل کردند. ارتش آمریکا میگوید نمیتواند خبر دستگیری ابو ایوب المصری رهبر القاعده در تایید کند. و دادگاه مرد اتریشی که دختر خود را 24 سال زندانی کرده بود امروز برگزار میشود. ساعت 1 بعد از ظهر آدینه در ایران است. من محمد زرقامی هستم. سلام میکنم به یکایک شنوندگانی که شنونده این بخش خبری هستند. دعوت میکنم در اینجا با ما همراه شوید. در ادامه درگیری های سه روزه لبنان، افراد مسلح حزب الله با اشغال شبکه تلویزیونی المستقبل وابسته به سعد حریری آن را تعطیل کردند. بر پایه گزارش ها، همکنون ارتش لبنان در اطراف ساختمان این شبکه تلویزیونی مستقر شده است. افراد حزب الله همچنین بر بخش های وسیعی از بیروت مسلط شدند. درگیری های سه روز گذشته که تاکنون 10 کشته و شماری زخمی بر جای گذاشته، پس از سخنرانی ویدیویی دیروز شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان شدت گرفت. شیخ حسن نصرالله تصمیم دولت را برای مسدود کردن شبکه تلفنی و ارتباطات وابسته به حزب الله محکوم کرد و آن را توصیه آمریکا و اسرائیل دانست. شیخ نصرالله گفت این شبکه تلفنی خصوصی از مهمترین سلاح‌های حزب الله در پیروزی در جنگ با اسرائیل و تأمین امنیت سران و فرماندهان حزب الله بوده است. رهبر حزب الله لبنان همچنین با محکوم کردن برکناری رئیس امور امنیتی فرودگاه بیروت افزود دولت می‌خواهد این فرودگاه را به محل رفت و آمد جاسوسان تبدیل کند. دولت لبنان روز دوشنبه رئیس امور امنیتی فرودگاه بیروت را به اتهام ارتباط با حزب الله از کار برکنار کرد. همچنین شبکه تلفنی و ارتباطات خصوصی حزب الله را غیر قانونی و مغایر با امنیت این کشور اعلام کرد. ارتش آمریکا در عراق میگوید هنوز گزارش عملیاتی را که بتواند بر دستگیری ابو ایوب المصری رهبر القاعده در عراق تاکید کند دریافت نکرده و قادر به تایید این خبر نیست. مقام‌های عراقی اعلام کردند که المصری در جریان عملیات چهارشنبه شب در موصل دستگیر شده است. و سرانجام این که یوزف فریتزل، شهروند اتریشی که دختر خود را 24 سال زندانی کرده و از او 7 فرزند دارد، قرار است امروز در دادگاهی محلی حاضر شود. در اینجا شنونده گزارش ها خواهید بود. همان گونه که پیش بینی میشد، بعد از ظهر روز پنجشنبه مجلس دومای روسیه به نخست وزیری ولادیمیر پوتین رأی اعتماد داد تا او بتواند بلافاصله پس از ترک جایگاه رئیس جمهوری همچنان نقشی پررنگ در عرصه قدرت در روسیه داشته باشد. آنچنان که در اظهارات مقام‌های روسیه عنوان شده است، دیمیتری مدودیف از این پس بیشتر در صحنه سیاست خارجی فعال خواهد بود و ولادیمیر پوتین نیز کنترل اقتصاد و امپراتوری صنعت گاز روسیه را در اختیار خواهد داشت، چیزی که آگاهان مسائل روسیه از آن به عنوان رهبری دوگانه یاد می‌کنند. گزارشگر رادیو فردا علیرضا کرمانی در این باره گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
درست همان گونه که برنامه ریزی شده بود و پیش بینی می‌شد، در نخستین روز کاری به عنوان رئیس جمهوری روسیه، دیمیتری مدودیف رئیس سابق خود یعنی ولادیمیر پوتین را به عنوان نامزد پست نخست وزیری به مجلس دوما معرفی کرد و مجلس نیز بلافاصله با اکثریت 392 رأی از مجموع 448 رأی نمایندگان حاضر به او رأی اعتماد داد. حتی 56 رأی مخالف نمایندگان حزب کمونیست روسیه نیز درست به همین تعداد و نه یکی کم یا زیاد از پیش مشخص بود. ولادیمیر پوتین اما برای نشان دادن جایگاه اقتصادی و اجتماعی روسیه در امروز و آینده با برنامه جامع قدم به صحنه دوما گذاشت و 40 دقیقه سخنرانی کرد. رئیس جمهوری پیشین و نخست وزیر کنونی توضیح داد که در میان 8 کشور صنعتی جهان، روسیه اکنون در جایگاه 7 از نظر تولید ناخالص ملی قرار دارد و در سال جاری یک گام به پیش برخواهد داشت و در جایگاه انگلستان قرار خواهد گرفت.
به этому показателю Россия сейчас занимает 7 позицию в мире. А по прогнозам международных экспертов способны уже в текущем году шагнуть еще на одну ступеньку вверх
بدین ترتیب روسیه به دوران تازه‌ای با رهبری دوگانه پا گذاشت، چیزی که در سنت کرملین تا کنون بی سابقه بوده است. بعد مسائل روسیه این گونه رهبری دوگانه را تقسیم کار هماهنگ در صحنه داخلی و خارجی برمی‌شمارند، تقسیم کاری که می‌تواند تا سال 2012 و انتخاب دوباره ولادیمیر پوتین به رئیس جمهوری ادامه داشته باشد. بر پایه این تقسیم کار ولادیمیر پوتین می‌تواند از داشتن مهار غول صنعت گاز جهان یعنی شرکت گازپروم که زیر مجموعه نخست وزیری به شمار می‌رود و نیز از راه نظارت بر سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و کنترل شرکت‌ها و صنایعی که در دوران بوریس یلسین اما به دست ولادیمیر پوتین به طبقه خواص روسیه واگذار شد، کنترل اقتصاد روسیه را همچنان در اختیار داشته باشد. از سوی دیگر می تواند فرصتی فراهم آورد تا دیمیتری مدودیف نیز به سهم خود بتواند چهره ملایمتری از روسیه در صحنه بین المللی نشان دهد و تا اندازه ای از تنش‌های بین روسیه و جهان غرب بکاهد. علیرضا کرمانی، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به فرهنگ و هنر در ایران میرویم. پیکر اسماعیل داوفر، بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون ایران، روز سه‌شنبه در قطعه هنرمندان بهشت زهرا آرام گرفت. ایفای نقش دوستعلی خان در سریال دایجان ناپلئون یکی از درخشانترین و ماندگارترین کارهای آقای داوفر در کارنامه هنریش محسوب میشود. همکارم کیانوش فرید به همین مناسبت گفتگویی داشته است با ناصر تقوایی، کارگردان شناخته شده سینمای ایران و خالق دایجان ناپلئون. با هم می‌شنویم.
پیکر اسماعیل داورفر از هنرپیشگان با سابقه و سرشناس سینما، تئاتر و تلویزیون ایران که روز شنبه در تهران درگذشت، روز سه شنبه با حضور بسیاری از هنرمندان سرشناس تئاتر و سینمای ایران از مقابله تالار وحدت به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا تشییع شد. ایرج راد، جمشید مشایخی و اکبر زنجانپور از جمله هنرمندانی بودند که در این مراسم ضمن اظهار تأسف از درگذشت این هنرمند درباره ویژگی‌های او سخن گفتند. آقای داورفر در سن 76 سالگی و بر اثر سرطان درگذشت. او در نزدیک به 5 دهه فعالیت هنری خود نقش‌های ماندگار را در صحنه تئاتر، پرده سینما و صفحه تلویزیون از خود به جای گذاشت. ایفای نقش دوستعلی خان در سریال دایجان ناپلئون یکی از درخشان‌ترین و ماندگارترین کارهای او در کارنامه هنریش به حساب می‌آید. ناصر تقوایی، کارگردان شناخته شده سینمای ایران و کارگردان سریال دایجان ناپلئون، در گفتگویی با رادیو فردا درباره او گفت:
من واقعا متاسف هستم که میبینم باز یکی دیگه از بازیگران خوب ما و از جمله بازیگران مجموعه دایجان ناپلئون از دنیا میره. این چندمین هست و فقط خاطره ای از اونها باقی میمونه که یکی از خاطره ها نقش خوبش و بازی زیباش توی دایجان هست. من این تنها کاری نبود که با آقای داورفر انجام دادم. اون خب کار اصلیش تئاتر بود و تقریبا میشه گفت که با تفاوت چند ساله از نسلم بازیگران کهنه‌کار تئاتر ما، آقای ناصریان، آقای انتظامی والی و امثال این گروه بازیگران بود. خب نا یه گروه بازیگری بودن که من معمولا تئاترهای اون زمان رو که از طرف اداره تئاتر اجرا میشد اینا اجرا میکردن و مخصوصا نمایش‌های ساعدی مقدار زیادیشو داورفر هم بازی میکرد. حتی تا اونجا که بیاد میارم توی فیلم گاو هم که ساخته شد که باز همون گروه بازیگران بازی میکردن، داورفر بازی داشت. خب اینا یه گروه بازیگر خوب و سرشناس بودن در سواد که به مرور که سینمای ما رونق گرفت علاقمند شدن که در سینما هم کار بکنن. اولین کاری که من با آقای داورفر انجام دادم سال 50 یا 49 بود، 1349 یا 50، که فیلم صادق گرده رو ساختم. تو اون فیلم یه تعدادی از بچه های تئاتر حضور داشتن، از جمله آقای انتظامی، آقای کشاورز و داورفر. خب این اولین تجربه سینمایی من با اون بچه ها بود و خب واقعا از کارش خوشم میومد.
از آقای تقوایی پرسیدم به چه دلیلی آقای داورفر را برای ایفای نقش دوستعلی خان انتخاب کرد.
خودش مرد بسیار ساده، مهربون و برعکس اون چیزی که شما توی دایجان ناپلئون میبینین، آدم بسیار بی‌آزار و ساکتی بود، به طوری که همیشه دیگرون سر به سر رو می‌ذاشتن و این سر به سر گذاشتن هیچ وقت به تلخی نمیکشید، همیشه با یک تنزی چیزی تمام میشد. اتفاقا شاید مثلا تو دوران فیلم برداری اوقات خوشی رو میساخت برای ما، و این چیزی بود درست برعکس اون نقشی که شاید در دایجان ناپلون بازی کرد. شاید یکی از علتهای انتخابش برای نقش دوست علی خان در دایجان همین بود. بازیگرها گاهی نوع انتخابشون عکس اون چیزی باید باشه که در زندگیشون هست. اگر آدم آرامی هستن، اتفاقا اگر اینها نقش یک آدم ناآرام رو بازی بکنن، ممکنه چیزی جذابتری از کار در بیاد، چون به هر حال رفتارهای طبیعی آدم مقدار زیادی ممکنه مطابق عادت برای خودش تبدیل به کلیشه بشه. ولی وقتی بازیگر یک چیزی ضد شخصیت خودش رو بازی میکنه، همیشه احتمال داره یک بازی خوب و تازه بیرون بیاد. شاید خیلی ها وقتی دایجان میبینن خود داورتر رو یه همچون آدم عصبی در نظر بگیرن، ولی مطلقا خودش اینجوری نبود. به همین دلیل شاید این نقش خیلی دلچسب از کار در اومد.
اسماعیل داورفر در سال 1311 در تهران متولد شد و فارغ التحصیل هنرستان هنرپیشگی بود. او کار هنری خود را در بازی در تئاتر در سال 1335 آغاز کرد و در سال 1348 با بازی در فیلم گاو کار در سینما را آغاز کرد. فیلم های چون صادق کرده، آقای هالو و سرایدار از جمله آثاری است که در پرونده فعالیت های هنری اسماعیل داورفر به چشم می خورد. از دیگر کارهای او میتوان به سریال تلویزیونی آقای دلار، خانه شماره 13، آژانس دوستی و فیلم‌های سینمایی قبارنشین‌ها، تاتوره، وکیل اول، لنگرگاه، افسون، مهدیه بیبی، روزهای خوب زندگی، تحفه هند، تعطیلات تابستانی و عیالوار اشاره کرد.
همچنان در حوالی فرهنگ، پس از یک سال و نیم آزمایش‌های علمی بر روی دو جمجمه فردریش شیلر، شاعر و نمایشنامه‌نویس سرشناس آلمانی که گفته می‌شد متعلق به اوست، به تازگی اعلام شده این دو جمجمه که در تابوت این شاعر قرار دارد از آن او نیست. بشنویم از شهرام میریم.
کهنه فرو می‌ریزد، زمانه دگرگون می‌شود و از دل ویرانه‌ها زندگی تازه‌ای می‌شکفد. این یکی از گفته‌های فریدریش شیلر، شاعر و نمایشنامه‌نویس دوران کلاسیک آلمان است که آثار خود را در تلخ‌ترین شرایط زندگی خلق می‌کرد و سرانجام 23 سال پیش در تبی سوزنده و در حالی که نمایشنامه ناتمامش دیمتریوس هنوز روی میزش قرار داشت، از این دنیا رفت و پیکرش در تابوتی ارزان قیمت جای گرفت و راهی دخمه این شد که ده‌ها تابوت دیگر نیز قبلاً در آن انداخته شده بودند. شالوته همسرش اما از اینکه جنازه شیلر در قعر یک گور دست جمعی جای گرفته در رنج و عذاب بود. آرزو داشت که شوهرش آرامگاهی در خور داشته باشد. 21 سال پس از آن فرمان رسید که جنازه شیلر باید از آن دخمه بیرون آورده شود تا در آرامگاه بزرگان به خاک سپرده شود. تابوت‌ها شکسته و جنازه‌ها پوسیده بودند. از آن دخمه چندین جمجمه بیرون آورده شد که شهردار آن زمان وایمار بزرگترین آنها را متعلق به شیلر دانست. 6 ماه پس از آن ولفگانگ گوته، شاعر پرآوازه آلمان، خواهان این جمجمه شد تا در خانهش نگهداری کند. سرانجام این جمجمه همراه با استخوان‌های برجای مانده که می‌گفتند از آن شیلر است در تابوت زیبایی جای گرفت و به آرامگاه بزرگان برده شد. 97 سال پس از مرگ فریدریش شیلر، شاعر و نمایشنامه نویس پرآوازه آلمان، در اصالت جمجمه او تردید شد و بار دیگر چندین کاسه سر از آن دخمه اولیه بیرون آورده شد و اعضای یک کمیته گواهی دادند که یکی از آنها متعلق به شیلر است. به این ترتیب بار دیگر تابوتی با جمجمه دوم شیلر به آرامگاه بزرگان برده شد. تا اینکه 1.5 سال پیش باز در اصالت این دو جمجمه هم ابراز تردید شد و سرانجام بنیاد کلاسیک وایمار دستور داد بر روی این دو کاسه سر آزمایش‌های دقیق ژنتیکی که به DNA موسوم است به عمل آید. حال نتیجه آزمایش‌ها می‌گوید که هیچ کدام از این دو جمجمه و یا کاسه سر متعلق به فریدریش شیلر نیست. به این ترتیب با این آزمایش معمای جمجمه شیلر هم حل شد و تابوتی که همینک در کنار تابوت ولفگانگ گوته قرار دارد به زودی از استخوان‌های برجای مانده تخلیه می شود و تنها تابوت خالی شیلر باقی می ماند.
گزارش شهرام میریان را می شنیدید. 15 دقیقه دیگر باز می گردیم.